ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سازمان CIA آمریکا میگوید ایران متوجه است که رفتن به سوی سلاح هسته‌ای پیامدهای سنگینی برایش دارد. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع یمن تشکیل جلسه می‌دهد. و رئیس جمهوری افغانستان وارد واشنگتن شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا ساعتی دیگر جلسه اضطراری برای بررسی بحران یمن برگزار کند، روز یکشنبه شورشیان حوثی بخشهایی از تعز، سومین شهر بزرگ این کشور را به تصرف خود درآوردند. بنابر گزارش‌ها، شیعیان حوثی در حال حاضر کنترل فرودگاه، یک زندان و ساختمان‌های دولتی در تعز را در دست دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، حوثی‌ها حمله روز یکشنبه را با حمایت هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن انجام داده و تعز را بدون درگیری تصرف کردند. همزمان آمریکا اعلام کرد که به دلیل وخامت وضعیت امنیتی در یمن، کارمندان باقی مانده خود از جمله حدود 100 عضو نیروی ویژه را از این کشور خارج کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان برای دیدار با مقامات آمریکایی روز یکشنبه وارد واشنگتن شدند. آقای غنی در این سفر 4 روزه که نخستین سفر او به آمریکا در طول زمامداریش به شمار می‌رود، قرار است روز دوشنبه در استراتگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. از جمله موضوعات گفتگو در این دیدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرح آشتی ملی دولت افغانستان ذکر شده است. رئیس جمهوری افغانستان در نشست مشترک کنگره آمریکا نیز سخنرانی می‌کند و پس از آن رهسپار نیویورک خواهد شد تا نطق خود را در سازمان ملل ایراد کند. اما به گفته رئیس جمهوری تونس، مقام‌های امنیتی این کشور در تلاشند تا سومین عامل حمله به موزه باردو را که 21 کشته بر جای گذاشت دستگیر کنند. پیش از این گزارش شده بود که هر دو مهاجمی که چهارشنبه گذشته به موزه باردو حمله کردند کشته شدند. اما باجی قائد سبسی رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه گفت که مهاجم سوم از صحنه گریخته است. رئیس جمهوری تونس که در داخل موزه با شبکه‌ای فرانسوی مصاحبه می‌کرد، افسود که کشورش در حال جنگ با افراط‌گرایی است. چهار کشور غربی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر وجود اهداف مشترک میان خود تأکید کرده و گفتند زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. موضع مشترک کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران تازه‌ترین دور از مواضع مطرح شده اتمی طی روزهای گذشته است. رؤسای دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی جان کری، لوران فابیوس، فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر اول فروردین در لندن گرده هم آمدند و در مورد تازه‌ترین دستاوردها و روند مذاکرات اتمی با یکدیگر گفتگو کردند. در پی این دیدار بیانیه‌ای از سوی فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا منتشر شد که در آن آمده به رغم پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات، اما هنوز بر سر مسائل مهمی توافق حاصل نشده است. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید تصمیم‌های سختی که کشورهای غربی و عضو گروه 5 به علاوه 1 از آن سخن گفتند هم ابعاد فنی دارد و هم ابعاد سیاسی.
من فکر میکنم تصمیمات سخت رو الان هر دو طرف باید بگیرن. فنیس به این معنا که روی مسئله فردو هنوز به توافق اونجوری نرسیدن که ایران به این شاش حاضر نیست فردو رو تعطیل کنه، ولی اصل مسئله، دعوای اصل مسئله اون چه ایران باید بپذیره این مسئله راستی آزمایی است.
موضوع نحوه رفع تحریم ها همچنان از مهمترین مسائل مورد اختلاف طرف ها به شمار می رود. بنابر گزارش ها، ایالات متحده آمریکا خواستار برداشته شدن تدریجی آنها در مقابل کنش های استوار از سوی تهران است. از سوی دیگر فرانسه بر رفع نمادین تحریم هایی که طی سال های گذشته بر تهران اعمال شده پافشاری می کند. به اعتقاد مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در میان کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 موضع فرانسه سخت‌تر از دیگر اعضای اروپایی این گروه است.
آمریکا گامی برداشته به سوی ایران در این که اونا یه مدت زمان 10 ساله در نظر گرفتن، الان فرانسوی‌ها سنگ اندازی میکنن، اونا میخوان این مدت رو به 20 سال این زمان راستی آزمایی رو به پیش ببرن. خب معلومه که وقتی همچین مسئله‌ای باشه اون وقت نظارت دائم اشکالاتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، از این نظر که خب تمام سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی فعال میشن در جهت کشف گام‌های جمهوری اسلامی پنهانی یا غیر پنهانی. جایگاهی است که دو طرف هنوز یه مقداری امکان چانه‌زنی دارن، ولی برای هر دو طرف امکان زیادی نمیمونه که خودشون رو به طرف مقابل تحمیل کنن، چون همه میدانن بدیل عدم توافق به احتمال قوی یک درگیری خانمان برانداز به خصوص برای ایران خواهد بود، برای جو سیاسی منطقه و جهانی هم بسیار تخریبگر خواهد بود عدم تفاهم.
اما هشدارهای کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای به ایران در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد به صراحت گفت که رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکرات اتمی باشد و بدون فاصله اجرا شود.
اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها را برمی‌داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. این ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
هنوز مشخص نیست آیا مشکلات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای با گذر زمان قابل حل خواهد بود یا خیر. در همین ارتباط جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که اکنون باید تصمیم های بنیادین گرفت، زیرا گذر زمان آنها را آسان نخواهد کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای قرار است از 5 فروردین از سر گرفته شود. مذاکراتی که بر پایه توافقات پیشین میبایستی تا پایان ماه جاری میلادی، ماه مارس، طرفها به توافق و یا دست کم به تفاهمی کلی دست یابند. اما جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، میگوید ایران میداند که در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای با پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. آقای برنن روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت آمریکا برای مانع شدن ایران از دستیابی به بمب اتمی راه‌های گوناگونی در اختیار دارد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال وجود تأسیسات هسته‌ای محرمانه در ایران افسود مطمئن است که برنامه‌های هسته‌ای ایران چه اجزایی دارد. مهلت دستیابی ایران و گروه 5+1 به چارچوبی برای دست یافتن به چارچوبی سیاسی حدود 9 دیگر تعیین شده است. اما یک روز پس از آنکه عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن قول داد که با نفوذ ایران در کشورش مقابله کند، شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن موفق شدند شهر تعز، سوم شهر بزرگ این کشور را تصرف کنند که این خبر را در آغاز این بخش خبری خدمتتون اعلام کردیم. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه نخست از او پرسیده که چرا ایران دیگر تلاشی در پنهان کردن حمایت‌هایش از حوثی‌ها انجام نمی‌دهد.
کمک های ایران به یمن به شکلی ادامه داشت که دیگر نمیشد اونو مخفی کرد. به همین خاطر دولت ایران تصمیم گرفت اینو آشکار کنه و با توجه به اینکه دولت ایران حوثی ها و حکومت اونها رو مشروع میدونه، بنابراین در قالب موافقت نامه های اقتصادی و سیاسی و همینطور موافقت نامه های مربوط به حمل و نقل قراردادهای با این حوثی ها امضا کرد که البته دولت آقای عبدالرب هادی به هیچ وجه اینو قبول نکرده، ولی کمک هایی که ایران داره انجام میده دیگه قابل اغماز نیست و به همین خاطر ایران تلاش میکنه از این موضوع به عنوان یک عامل نفوذ در منطقه استفاده کنه، هم به کشورهای غربی پیام بده و هم به کشورهای منطقه که ایران وجودش رو مثبت کرده در داخل این مناطق.
در خبرها اومده بود که شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن تونستن کنترل شهر تعز، سومین شهر بزرگ این کشور رو به دست بگیرن. دلیل این چیه؟ پشت این قضیه چی میتونه باشه به نظر شما؟ آیا علی عبدالله صالح قصد بازگشت به قدرت داره یا چه نفعی از این دخالت میبره؟
بدون شک علی عبدالله صالح یا پسرش میل به بازگشت به قدرت دارن و اگر در ظاهر بروز نکنن، خودشون رو مطرح کنن، یک دولت سایه رو تشکیل بدن. ولی اونچه که واضحه رسیدن به تعز خیلی مهمه، چون که تعز دروازه استانهای جنوبی و بخصوص پایتخت آقای منصور هادی یعنی عدن هستش. یکی از دلایل مشخصی که میبینیم آقای علی عبدالله در کنار حوثی ها وجود داره و اینو ثابت میکنه، چه گرفتن سنها چه استانهای دیگه بدون کمک حالا آقای علی عبدالله امکان پذیر نیست و مهمترین دلیلش هم این که استانهای مثل معرب، البیضا و زاله که استانهای همجوار مناطقی که تصرف شده توسط حوثی ها، جنگ های خیلی شدیدی اونجا شکل گرفت ولی این مناطق به هیچ وجه به دست نیروهای حوثی نیفتاد. دلیل واضحش اینه که نیروهای آقای علی عبدالله صالح یعنی اون نظامیان سابق در این مناطق نفوذی ندارن.
همونطور که میدونین شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به درخواست عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه میده. فکر میکنید علت این که رئیس جمهوری یمن این درخواست رو از شورای امنیت سازمان ملل کرده چی هستش؟
شورای امنیت قبلا یک قطعنامه در مورد یمن صادر کرده. حوثی‌ها قطعنامه 22 صفر 1 رو رعایت نکردن، الان دارن پیشروی میکنن و به هیچ کسی هم پاسخ نمیدن. امروز چیزی که اتفاق میفته، شورای امنیت احتمالاً یک بیانیه صادر خواهد کرد که این بیانیه عملکرد حوثی‌ها را محکوم میکنه. اما اون چه که مهمه سخنان آقای منصور هادی بود و همینطور 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان در ریاض جلسه گرفتند. سخن آقای منصور هادی که وقتی گفت که پرچم یمن رو بر فراز کوهستان مران و این کوهستان در منطقه عمران و جالب این آقای حسین حوثی که بنیانگذار این حوثی ها هستش قبرش در اونجاست و ایران و با پول ملت ایران یک بارگاه خیلی بزرگ شبیه به بارگاه خمینی برای حسین حوثی بر بالای این کوههای مران ساختن اونجا. وقتی صحبت این کرد که پرچم یمن را به جای پرچم ایران قرار میده، این معنیه که راه حل سیاسی با حوثی ها به پایان رسیده و آقای منصور هادی در پی ایجاد رویاروی نظامی با حوثی هاست. و همینطور وقتی که 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان در ریاض جلسه میگیرن و به خصوص وزرای کشور این کشورها در این جلسه حضور پیدا میکنن، یعنی با اون شکل آقای منصور هادی مطرح میکنن کاملا هماهنگ.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز سال میخواستم محمد رضا رحیمی را انتخاب کنم.
خواستم به علی مطهری رأی بدم چهره سال 93.
به نظر من خبرساز تری حتی علی نژاد.
من خانم نسرین ستوده را انتخاب میکنم.
به نظر من مرتضی پاشایی میتونه چهره سال انتخاب
بشه. آقای محمد خاتمی باشه.
آقای جعفر پناهی رو انتخاب میکنم.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
آقای ظریف.
و خبر آخر این که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید افرادی که در شیراز به علی مطهری نماینده مجلس برخورد کردند اراذل اوباش نبودند بلکه مردم ارزشمدار بودند. احمد علم الهدا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد همین مردم ارزشمدار بودند که وظیفه خود دیدند با یک عنصر به گفته او غیر ارزشی و منحرف برخورد کنند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس 18 اسفند برای سخنرانی به دانشگاه شیراز در این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه مورد حمله مهاجمان قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.